در انتظارم برده هجرت صبر و قرارم جز ظهورت ای گل زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادت الى سبیلک. بحثی که خدمت عزیزان هستیم بحث پیشینه تاریخی انتظار هست. ما در این بحث میخواهیم روی این بحث صحبت داشته باشیم که بحث انتظار چیز جدید و بدی و تازه ای نیست. در گذشته و در پیامبران قبل هم قضیه اتفاق افتاده. آدمی وقتی نگرشش نسبت به خودش عوض شد و اون گوهره وجود خودش رو باور کرد و بهش اعتقاد پیدا کرد، منتظر میشه که یک واسطه بین آسمان و زمین رو پیدا بکنه، دنبالش میگرده تا او رو به ملکوت آسمان ها راهنمایی کنه. این نگاه ویژه نسل معاصر نیست، بلکه شاید بتونیم بگیم که از ابتداء خلقت آدمی با انسان همراه بوده. رضا می‌بینیم که امام رضا علیه السلام در حدیثی همین رو بهش اشاره دارن، می‌فرمایند هیچگاه زمین از وجود قیام کننده از ما چه ظاهر و چه مخفی خالی نمی‌ماند، چه اگر زمین یک روز از حجت و واسطه بین زمین و آسمان خالی باشد، اهل خود را در هم می‌پیچد همچنان که دریا اهل خود را زیر موج می‌گیرد. ما در این واحد آموزشی نظر به این داریم که انتظار همیشه با سرنوشت آدمی عجین بوده. روی همه حساب هست که رهبران معصوم علیهم السلام به این قضیه تأکید دارن، سفارش دارن و شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب کمال الدین و تمام النعمه به همین خاطر با دستور امام زمان علیه السلام به نگارش یک همچین تاریخی همت بگمارن. در ابتدای کتاب خودشون اشاره دارن که من یک روز در خواب دیدم که دارم حج میکنم و در اونجا امام زمان رو دیدم. ایشون به من فرمودن که چرا انقدر ناراحتی؟ عرض کردم یا رسول الله، ما نگران شبهات و مسائلی که پیرامون غیبت شما هست ناراحتیم، از این بابت ناراحتیم. حضرت فرمودن که چرا کتابی در این باره نمی‌نویسی؟ عرض کردم که من کتابی نوشتم. بعد حضرت فرمودن که شما کتابی رو بنویس که در رابطه با غیبت و ظهور انبیاء گذشته باشه. که ایشون می فرماید که من وقتی که از خواب بیدار شدم این رو یک رویای صادقه تلقی کردم و شروع کردم به نوشتن این کتاب و کتاب کمال الدین و تمام النعمه حاصل این فرمان امام زمان از جلال و تعالی فرج و شریف است. و این واحد آموزشی در حقیقت میخواهد این مسئله رو جا بندازه که روان آدمی، روانشناسا معتقدند که روان آدمی همیشه در مقابل چیز بدی و تازه موضع‌گیری میکنه و دیر میپذیرد. اما اگر انسان متوجه شد این یه قضیه بوده که قبلا هم وجود داشته و قبلا هم اتفاق افتاده، پذیرشش برای آدمی بسیار آسان میشه. روی همین حساب است که قرآن کریم وقتی میخواهد وجوب روزه رو برای مسلمون ها بیان بکنه میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه بر شما واجب شد همانطور که بر امتهای گذشته هم واجب شد. یعنی حالا یه چیز تازه نیست، امر بدی و نوعی نیست، از قبل ادامه جز سنت های الهی است. و روی همین حساب بحث غیبت حجت های خدا و بحث انتظار و بحث ظهور امر جدید و تازه نیست. در اکثر پیامبران گذشته، اگر نگیم همه، این دوران غیبت و دوران انتظار و ظهور وجود داشته و این واحد آموزشی حقیقتا بخواد تو این قضیه بحثی داشته باشه و کنکاشی داشته باشه. اگر ما بخواییم اصاره خلقت رو ببینیم، از حضرت آدم شیس تا ادریس و نوح و فرزندش سام و ابراهیم و اسماعیل تا موسی و یوشع و عیسی و شمعون تا محمد و علی و حسن و حسین و فرزندان از نسل حسین، همه در یک نفر جمع شده و اون وجود مبارک آقا امام زمان هست. بنابراین این انتظار درسته مثل انتظار انبیاء و اوصیای گذشته است، اما از یک ویژگی خاصی برخوردار است، چرا که اصاره خلقت در وجود این شخصیت جمع شده و همه منتظر یه همچین شخصیتی هستن که با ظهورش جهان رو پر از عدل و داد بکنه. با این نگاه ما میپردازیم به انتظار در انبیای گذشته. شاید بتوان گفت که اولین منتظران در طول تاریخ خلقت انسان فرشته ها و ملائکه باشن، چون هنگامی که خداوند بهشون فرمود که انی جاعل فی الارض خلیفه، ما میخواهیم بر روی زمین خلیفه و جانشینی قرار دهیم، اگرچه ملائکه اول اعتراض کردن، سوال کردن خدایا میخواهی اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا میخواهی کسانی رو در روی زمین جانشین کنی که خونریزی و فساد ایجاد کنن؟ اگرچه اینو گفتن، ولی وقتی خداوند بهشون نشون داد این خلقت جدید چه ویژگی هایی داره، عذرخواهی کرده و منتظر دیدارش شدن. در روایت داریم که خداوند سبحان 700 سال پیش از آفرینش آدم علیه السلام این خبر رو به فرشته ها داده بود، لذا اینها منتظر خلقت آدم شدن و شاید بتونیم بگیم اولین منتظران حجج الهی در طول تاریخ فرشتگان هستند. بعد از خلقت حضرت آدم میبینیم که دوران ادریس، حضرت ادریس شروع میشه. حضرت ادریس وقتی که به اصطلاح اون پرچم الهی و جانشینی خدا رو در روی زمین به دست میگیرن، طبیعتاً با ظالمان و حکام زمان خودشون به مبارزه میپردازن و اونها هم خب این کار نمی نشینن، توطئه میکنن که ادریس رو از بین ببرن، حضرت ادریس رو از بین ببرن. و ادریس هم که با بی‌تفاوتی یارانش و اندک بودن یارانش، بی‌تفاوتی مردم روبرو میشه، چاره جز غیبت و پنهان شدن نداره. دوره حضرت ادریس از بین مردم غائب میشن و در این دوران که حدوداً 20 سال طول میکشه، اون طاغوت زمان و اذنابش هلاک میشن به عذاب الهی و یه گروه دیگه روی کار میان و مردم هم به خاطر اینکه حجت خدا رو تنها گذاشته بودن دچار قحطی و گرسنگی و وضع نامطلوبی میشن و به اشتباه خودشون پی میبرن که این علت این قحطی و گرسنگی چیه، توبه میکنن به درگاه الهی و به این ترتیب از دنبال حضرت ادریس میگردن و خداوند دعاشون رو مستجاب میکنه و ادریس ظهور میکنه و همزمان با ظهور ادریس باران رحمت الهی هم شروع به نزولش میشه و اینها از قحطی و خشکسالی نجات پیدا میکنن. و خب میبینیم که ادریس یکی از حجتهای الهی است که به دوران غیبت داره و یه دوران ظهور و با ظهورش رحمت الهی هم همزمان میشه و خداوند بدین وسیله مردم اون زمان رو دچار آزمایش و امتحان میکنه و بعد هم بعد از اینکه اونها برمیگردن خداوند هم به سمت اونها باز میگردن. ادریس وقتی که میخواد از دنیا بره به عده از یارانش مژده ظهور حضرت نوح رو میده که مردم انتظار نوح رو میکشیدن که نوح بیاد و اونها رو نجات بده و نوح بعد از سالیان متمادی ظهور میکنه و اون جریان امتحانات الهی و تبلیغ و عرض کنم خدمت نیروسازی حضرت نوح مطرح میشه و متاسفانه باز هم عده اندکی به حضرت نوح میپیوندن و حدود 900 سال تبلیغی که حضرت نوح داشتند افراد معدودی به او میپیوندن و در نتیجه اون امتحان و قضیه طوفان و نجات عده‌ای که اخلاص داشته و به گفته امام زمان خودشون امیدوار بودن. وقتی که وفات حضرت نوح فرا میرسه میفرماید که پس از من غیبتی خواهد بود که سرکشان حاکم خواهند شد و باری تعالی به یک قائمی از فرزندان من که نامش هود است دشمنان شما را هلاک میکنند. به این شکل باز میبینیم این سنت الهی و این قانون وجود حجت الهی در روی زمین همچنین ادامه داره و پرچم به دست حضرت هود داده میشه. حضرت هود هم باز به تدبیر خودش و تدبیر الهی ظهور میکنه، مدتی مبارزه و در واقع تبلیغ و آشنا کردن مردم به اون گوهر وجود خودشون و پیوند اونها با عالم غیب میپردازه، ولی باز یه عده‌ای جلوگیر میشن. این مبارزه بین ادیان الهی و افراد الهی با طاغوتیان ادامه پیدا میکنه تا اینکه خداوند به وسیله یک بادی وحشتناک دشمنان هود رو هلاک میکنه و دوباره غیبت دیگری شکل میگیره. با این بدین ترتیب به انتظار حضرت صالح میرسیم که در روایات داریم مثل قائم ما مثل صالح است، یعنی شباهتی مثل حضرت صالح داره. وقتی که هود پیامبر از سالها پیش مژده ظهور حضرت صالح رو داده بود مردم در انتظارش بودن تا اینکه صالح هم ظهور میکنه و بعد از مدتی از میان قوم خودش ناپدید میشه و غائب میشه به خاطر اینکه مردم تحمل حضور حجت خدا رو ندارن، غائب میشه. و حضرت صالح حالا شاید به تعبیر بنده که در روایت از مسئله قائم و مسئله صالح است اینه که حضرت صالح وقتی که به میان قومش برمیگرده کاملا قیافش تغییر پیدا کرده و شکل ظاهریش با اون شکل قبلیش هماهنگ نیست و میان مردم رفت و آمد میکنه و کسی او رو نمیشناسه. شاید شباهتش به همین باشه که امام زمان هم اون چهرش رو تغییر داده باشه و در میان ما رفت و اومد میکنه تا ما او رو نمیشناسیم. این تشبیهی که در روایت شده شاید به خاطر همین باشه. باز اگر به جلوتر بیایم تاریخ رو به جلوتر بیاریم میرسیم به تاریخ حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام. باز در روایات داریم که یه شباهتی بین حضرت عرض کنم خدمتون مهدی با حضرت ابراهیم هست، چرا که اینها حضرت ابراهیم تولد پنهانی و غیبتی عجیب داشته. برای به دنیا آمدن حضرت ابراهیم نمرودیان از اون شبی که پیش بینی کرده بودن از هم بستر شدن معطا با زنها جلوگیری میکنن ولی چون این سنت الهی است، اگرچه دشمنان نمیخوان از نطفه چنین نوزادی جلو، میخوان از تشکیل نطفه چنین نوزادی جلوگیری کنن، ولی او نطفهش بسته میشه و به دنیا میاد. اگرچه نمرودیان نمیخوان، او دوران رشد خودش رو طی میکنه، اگرچه در تنهایی و در غاری باشه، و او بالاخره ظهور میکنه و با مشرکین و ملحدین به مبارزه میپردازد، اگرچه خیلی ها و قدرت های اون زمان رو نمیخوان. این سنت الهی دوباره در مورد حضرت ابراهیم شکل میگیره و میبینیم که حضرت ابراهیم ظهور میکنه و از کنم خدمتون به طور ناشناس در میان شهرها به تبلیغ و نیروسازی و تغییر و تلقی مردم از زندگی خودشون میپردازه. بعد از حضرت ابراهیم میبینیم دوران حضرت یوسف علی نبی و علیه السلام هست. دوران غیبت حضرت یوسف حدود 20 سال طول میکشه و یعقوب این منتظر واقعی یوسف به ما درسهایی رو ارائه میده. در دوران حضرت یوسف امام صادق علیه السلام میفرماید که در قائم ما روشی است از حضرت یوسف. سپس فرمود برادران یوسف پیغمبرزاده بودند، با یوسف تجارت می کردند، با اینکه برادرانش بودند او را نشناختند تا خودش رو به اونها معرفی کرد. بعد امام صادق علیه السلام می فهمد چطور مردم منکر این هستند که امام زمانشون در بین اونها حضور داشته باشه و در بین اون رفت و اومد بکنه، در حالی که برادران یوسف رو که برادرشون بود نمیشناختن. پس میتونه همچین قضیه هم در مورد حضرت مهدی حقیقت داشته باشه. بعد میرسیم به داستان و تاریخ انتظار حضرت موسی علی نبی و علیه السلام. حضرت موسی، عرض کنم خدمتتون که وقتی که حضرت یوسف میخواست از دنیا بره، تمام یاران و اون دوستانش رو دعوت کرد و براشون سخنرانی کرد، گفت بعد از من شما دچار فرعونیان خواهید شد و حکومت های ظالم بر شما چیره خواهد شد. آن که میخواد از شما رو نجات بده شخصیست به نام موسی، که موسی از نوادگان حضرت لاوی است. حضرت لاوی برادر حضرت یوسف هست. گفته شده بود که حدود 400 سال طول میکشه تا موسی بیاد و شما رو از دست فرعونیان نجات بده. وقتی که سختی ها بر بنی اسرائیل زیاد شد و گرفتاری هاشون زیاد شد، اینها اومدن به پیشگاه الهی زجه دادن، دعا کردن خدایا فرج موسی رو نزدیک کن، و میبینیم که خداوند دعاشون رو مستجاب میکنه و حدود 170 سال فرج موسی جلو میفته به خاطر این زجه و دعا و نیایشی که داشتن. امام صادق علیه السلام میفرماید در ذیل همین روایت که اگر شما هم این گونه دعا بکنید، زجه بزنید، فرج امام زمان هم جلو خواهد افتاد. در روایت دیگری داریم عبدالله ابن سنان از قول امام صادق علیه السلام میفرماید که در قائم ما روشی از موسی بن عمران. عرض کردم چه روشی از موسی بن عمران؟ فرمود پنهانی ولادت و غیبت او از مردم. بعد ابو بصری میگوید از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود در صاحب این امر چهار سنت از چهار پیامبر است. یک روش از موسی است که خائف است و انتظار میبرد، یعنی هم اون قضیه حضرت موسی که اون قتل غیر عمدی رو که انجام دادن و بدون هیچ سابقه ذهنی فرار کردن چون جانشون در خطر بود، هم خائف بود این ویژگی حضرت موسی با امام زمان شبیه که حضرت امام زمان هم جانش در خطر هست و هم این که انتظاری که موسی می برد که برای اینکه بیاد و نجات بده بنی اسرائیل همچه انتظاری هم در وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست که بیان و در واقع مردم رو از شر دشمنان و ظالمین نجات بده. بعد از این که حضرت موسی مأموریتش پایان گرفت و حضرت موسی دستور و مأموریت جدید گرفت و اینکه بیان سرزمین مقدس و قدس رو از دشمنان باز پس بگیرن، حرکت کردن، اومدن. خب اون جریان اتفاق افتاد که اون مردم که حدود گفته شده حدود 600 هزار نفر پیرو به موسی بودن از مصر بیرون اومدن که بیان به بیت المقدس. اینها اهل مبارزه نبودن و میترسیدن، لذا قرآن کریم از این جریان یاد کرده میفرماید که اینها به موسی گفتن فذهب انت و ربوت انها اونای قاعدون، شما برو با خدای خود بجن، ما اینجا نشستیم. به خاطر این نافرمانی و این سستی و این کاهلی اینها گرفتار 40 سال تیه شدن و سرگردانی در بیابانها، هر چقدر راه می رفتن دوباره می دیدن سر جای اولش بودن و این اطلاع و مصیبتی بود که برای مردم سست عنصر و ترسویی که با این همه معجزات رو دیده بودن، اون در شکافته شدن رود نیل رو دیده بودن، معجزات زیادی رو، آثار رو و معجزات بسیاری رو دیده بودن، ولی اینطور کاهلی کردن. با این نگاه ما ببینیم به دوران انتظار حضرت یوشع و یازده وصی بعد از او میرسیم که حضرت موسی تو این دوران رحلت میکنه، تو هم دوران 40 سال یه سرگردانی و تیه رحلت میکنن و حدود حضرت یوشع رو به عنوان وصی بعد خودشون انتخاب میکنن و معرفی میکنن حضرت یوشع ابن نون رو. و حضرت یوشع بعد از خودش 11 وصی رو انتخاب میکنه و به مردم معرفی میکنه. 11 نفر بعد از یوشع آمدن و این دوران حدود 400 سال طول میکشه تا اینکه آخرین وصی مژده ظهور حضرت داوود رو میده که داوود میاد و انتظار شما به پایان میرسه و شما رو از شر ظالمین نجات میده. این نسل‌های سست عنصر و ترسو کم کم نسلشون از بین میره. خب این طبیعی بود، این گرفتاری ها فهمیدن، نسلهای بعد فهمیدن گرفتاریشون به چه خاطر، لذا اینها از خدا تقاضا کردن که خدا یک شخصی رو بفرست برای ما و اصلنا ملکن نقاط فی سبیل الله، خدا یک پادشاهی برای ما تعیین کن که ما با مقاتله کنیم. دیگه این تحول درشون به وجود اومد که طالب جنگیدن در راه خدا شدن، که خدا حضرت طالوت رو براشون انتخاب کرد و حضرت طالوت هم با جالوت به مبارزه پرخاست. و از این میان شخصی بود، سرباز گمنامی بود که به وسیله او جالوت کشته شد و اون کسی نبود جز حضرت داوود که با یک سنگی که پرتاب کرد جالوت کشته شد. و این داوود همون بود که مردم منتظرش بودن، بعدن شناختن، بهش پیوستن و دیگه کسی طرف طالوت نرفت و همه دور داوود جمع شدن، حضرت داوود جمع شدن و بدین شکل حضرت داوود عهده‌دار پرچم مبارزه با طاغوت شد. عرض کنم خدمتتون خداوند به حضرت داوود یک سری نعمت‌هایی رو بخشیده بود، زبور رو بر داوود فرستاد، کتاب زبور و صنعت آهن رو به او آموخت که به وسیله اون آهن رو نرم می‌کرد، کوه‌ها و پرنده‌ها رو دستور داد با در تسبیح با او هم‌آواز شوند، آواز خوش به حضرت داوود عطا کرد که تا به حال شنیده نشده بود. به هر صورت ایشون قیام کرد و عرض کنم خدمتون در میان بنی اسرائیل به فریادگری و انقلاب خودش ادامه داد و میبینیم که یک همچین روشی در روایات داریم که در حضرت داوود این چنین برقرار بود که تمام پرنده ها و کوه ها و اشیا با او صحبت میکردن. یه همچین شباهتی هم در مورد حضرت مهدی هست که در روایات داریم که ایشون وقتی که موقع ظهور حضرت مهدی فرا برسد یک پرچمی دارد که خدا این پرچم رو گویا میکند و با صدای بلند پرچم فریاد میزند ای ولی خدا قیام کن و دشمنان خدا رو بکش. یک شمشیری حضرت داره غلاف شده است که چون وقت ظهور فرا برسد از غلاف خود به در آید و خدا او را گویا کند و آن شمشیر فریاد زند ای ولی خدا قیام کن، دیگر روا نیست در برابر دشمنان خدا کنار باشید. آنگاه حضرت قیام میکند و هر کجا دشمنان خدا را بیابد به هلاکت میرساند و حدود خدا را برپا میکند. وقتی باز یه مقدار جلوتر میان از تاریخ و میرسیم به این نقطه که منتظران ظهور یک حجت دیگری رو به چشم خودشون میبینن و اون حضرت سلیمان هست. وقتی که حضرت داوود مدت عمرش به پایان میرسد از دست حضرت سلیمان رو میگیره، میان جلوی مردم معرفی میکنه و میفرماید که نجات بنی اسرائیل به دست ایشون هست. بعد که حضرت داوود از دنیا میرن، حضرت سلیمان یک دوره به اصطلاح در مردم حضور دارن، اما باز به خاطر ظلم هایی که انجام میشه و مشکلاتی که ایجاد میشه حضرت سلیمان مخفی میشه. دوران غیبت حضرت سلیمان آغاز میشه، کسی او رو نمیشناسه تا اینکه زمینه ها فراهم میشه و خودش رو معرفی میکنه به منتظران و ظهور میکنه و بدین شکل مردم رو از شر دشمنان نجات میده. بعد میرسیم به قضیه داستان آصف ابن برخیا. آصف ابن برخیا همونه که قرآن کریم ازش یاد کرده که آصف ابن برخیا کسیست که وقتی که حضرت سلیمان میخواست تخت بلقیس رو بیاره و به یارانش دستور داد کی میتونه اینو زود بیاره، خب افریتی من الجن خب من او رو خواهم آورد، در عرض چند لحظه او رو خواهم آورد. اما گفته شد تو قرآن یک فردی که علم کتاب رو داشت گفت قبل در یک چشم به هم زدن من این رو خواهم آورد، که همه این شخص آصف ابن برخیا است که داریم که زمین در هم نوردید و با علمی که وقت کتاب داشت تونست تخت بلقیس رو در یک چشم به هم زدن بیاره. در روایات داریم که اهل بیت فرمودن در نزد آصف ابن برخیا یک حرف از علوم در نزد او بود، اما در نزد ما 72 حرف از عرض کنم این علم در پیش ما هست، یا 72 حرف از اسم اعظم رو ما داریم، یک حرف هم نزد خداست. یعنی در اصل 73 حرف از اسم اعظم خدا وجود داره که یکیش فقط نزد خداست، به بشر ندادن. 72 حرفش نزد اهل بیت هست و نزد امام زمان هست، یک حرفش هم از این 72 حرف نزد آصف ابن برخیا بود که این جنین تونست همچون قدرت پیدا کرده بود. وقتی که سلیمان میخواست از دنیا بره، مردم رو به سمت آصف ابن برخیا هدایت کرد و او رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد. او هم در میان مردم ظهور کرد و مدتی در بین مردم بود تا اینکه مدت عمرش به پایان رسید و نوبت یکی دیگه از اوصیای الهی رسید به نام دانیال، که دانیال یکی از پیامبرانی هست که مزار مبارکش و مرقدش در ایران هست در شهر شوش، و ایشون هم در دست بخت و نصر اسیر بود، گرفتار بود توی دورانی، تا اینکه به معجزه الهی به طور معجزه آسایی از دست بخت و نصر نجات پیدا میکنه و خودش رو به مردمی که منتظر دانیال بودن و او رو نمیشناختن معرفی میکنه و بنی اسرائیل دور او جمع میشن و به وسیله او فرجشون حاصل میشه، تا اینکه دانیال از دنیا میره، نوبت ظهور حضرت عزیر میرسه. حضرت عزیر هم به دستور الهی علمدار پرچمی میشه که حقانیت و حقیقت رو به مردم، روشنگری و بیانات رو برای مردم میاره و حدود 100 سال از بین مردم غائب میشه، به خاطر اینکه باز مردم اون شرایط رو نداشتن، اون ویژگی ها که بعد از 100 سال دوباره ظهور میکنه و معرفی میکنه که شخصی به نام عیسی مسیح در بین بنی اسرائیل ظهور خواهد کرد و نجات بخش مردم خواهد بود، و بدین ترتیب یحیی ابن زکریا که او هم یکی از پیامبران الهی است خبر ظهور عیسی رو به مردم میده و مردم منتظرش میشن. بعد از مدتی حضرت عیسی هم ظهور میکنه و حضرت عیسی چندین بار دوران غیبت و ظهور داره، ناشناس بین مردم به تبلیغ میپردازن و مورد آزار و اذیت یهودی ها قرار میگیرن و باز هم این جریان غیبت و ظهور ادامه پیدا میکنه، و این آخرین بار که حضرت عیسی قبل از اینکه جریان عروج حضرت عیسی مطرح بشه ظهور میکنه و حضرت شمعون ابن حمون رو وصی خودش قرار میده و حدود 500 سال بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فاصله هست و 250 سال این دوران حجت های خدا ناشناخته بودند و مخفی بودند، یعنی انقدر جاهلیت دوران شدید بوده که حجت های خدا نمیتونستن خودشون رو معرفی کنن، ولی همگی از قبل خبر داده بودند که یک شخصی در میان مردم ظهور خواهد کرد که جهان رو از شر بت‌پرستی و جهالت نجات خواهد داد، انقلاب عظیمی رو به وجود خواهد آورد. در کتاب و تورات و انجیل هم آمده بود که ستوده از کوه فاران ظهور خواهد کرد، که ستوده به زبان عبری گفته شده بود که همان احمد و محمد صلی الله علیه و سلم است که ظهور خواهد که مردم رو نجات خواهد داد. در طول تاریخ می‌بینیم خیلی ها منتظر پیامبر بودن، هم از یهود و هم از نصارا و هم ادیان دیگه، همه اطلاع داشتن، انقدر این اطلاعات زیاد بود و انقدر این آگاهی ها فشرده و کامل بود که تعبیر قرآن کریم هست که یعرفون او کما یعرفون ابناءهم، انقدر او رو میشناختن مثل کسی که فرزند خودش رو میشناد. خب ما معمولا فرزندان خودمون همه خصوصیات اخلاقی روحی شکلی ظاهریش رو میدونیم، که مثلا فرض بفرمایید کجای صورتش خال هست، کجای نمیدونم چشمش ابروش به چه شکلی هست، تعبیر قرآن کریم اینه که اینها یعرفون او کما یعرفون ابناهم، مثل فرزندانشون پیامبر رو میشناختن. من برای اینکه این قضیه رو یه مقدار بیشتر باز کنیم که افرادی که منتظر، چند تا از افرادی که منتظر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بودن رو در تاریخ معرفی میکنم. یکی از این افراد سلمان فارسی است که میبینیم در ایران زندگی میکرده، یک دورانی زرتشتی بوده، بعد از این دین میبینه اقناعش نمیکنه، بیرون میاد و از کنم خدمتتون هجرت میکنه برای اینکه یه گم شده خودش رو پیدا کنه. یه مدتی با چند تا از راهبهای مسیحی مواجه میشه، شاگردی اونها رو میکنه، بعد هر کدوم از این راهبهای مسیحی و این اسقف ها او رو به دیگری معرفی میکنه، تا اینکه به آخرین اینها میرسه و از اونها میپرسه که این که من میگردم دنبالش کجاست و چه. اون آخرین شخصی که میبینه میگه اونی که تو دنبالش هستی در شهری که خرما محصولش هست در اونجا ظهور خواهد کرد و تو رو خواهی یافت. و بالاخره این منتظر واقعی پیامبر از جام ملاقات سیراب میشه و به اون محبوب خودش میرسه. یکی از این افراد قصر ابن ساعده زیادی است که او هم در تاریخ آمده پیامبر رو میشناخت و دنبالش بود، اگرچه پیامبر رو ندید و عمرش کفاف نداد، ولی خیلی مردم راهنمایی میکرد، اطلاعات به مردم میداد. پیامبرم هر موقع از او یاد میکرد براش رحمت طلب رحمت میکرد. خود عبدالمطلب و حضرت ابو طالب هم از کسانی بودن که میدانستن همچین شخصیتی در بین اونا ظهور خواهد کرد، لذا این رو از مردم مخفی میکردن، اما خودشون به افراد خاص این اخبار رو میدادن و خودشون منتظر بودن. بحیرای راهب هم از کسانی است که خود تو تاریخ میدونیم این اطلاعات رو داشت و چند مورد هست که به حضرت ابو طالب یه دو تذکر میدن مواظب این فرزند باش در دوران نوجوانی پیامبر، و یکی هم تو دوران جوانی پیامبر که تو تاریخ آنطور که در تاریخ آمده به ما نشون میده که اینا مطلع بودن و از ریزکاری ها و ویژگی خاص پیامبر هم با خبر بودن. خب این جریانی بود که حالا ما به عنوان طور خلاصه از انتظار و دوران غیبت و ظهور پیامبران و انبیا یه سیری بود که داشت میخواستیم. هدفمون این بود که بگیم این دوران انتظار و غیبت و ظهور یه چیز بدی و تازه نیست. با این سیر تاریخ میرسیم به یه نقطه حساسی که همون نتیجه گیری که میخوام داشته باشیم اینه که انتظار حضرت مهدی از دوران پیامبر اکرم شروع میشه، یعنی اخبارش رو خیلی واضح ده. اگرچه در دوران انبیا گذشته هم از حضرت مهدی و ظهور صحبت شده، اما به صورت واضح تر و روشنتر مطرح میشه قضیه ظهور حضرت مهدی. و این انتظار دیگه فرق میکنه با انتظارات گذشته، اینجا دیگه پیروزی حتمی به دنبالش خواهد بود، بقیت الله خواهد بود، انعکاس حکومت الهی در روی زمین هست، این تحققش حتما حاصل خواهد شد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون حتما انجام خواهد شد. و این انتظار با اون انتظاران قبلی فرق میکنه، چرا که این انتظار همه انبیا برایش خبر دادن و هم بزرگان منتظر این اثاره خلقت هستن. ما اگه بخوایم یه ترسیمی از سخنان بزرگان از انبیا گذشته و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خودمون داشته باشیم که همه این خبر رو دادن، خیلی طول میکشه. ولی به عنوان اختصار یک گوشه از این ماجرا رو ما میتونیم در تاریخ ببینیم و به تصویر بکشیم. سرودها و درودهای حضرت داوود علیه السلام در کتاب در عهد عتیق موجود هست که همه وصف جذبه و شور عشق مهدی است. اشیاء نبی که گسترش عدل و برچیده شدن ستم رو به دست آن یگانه دوران خبر داده از رجعت مردگان سخن گفته و منتظران ظهور را ستوده است. حضرت دانیال در مورد حوادث آخر زمان میگوید خوشا به حال آنان که انتظار میکشند. حضرت حقوق نوید ظهور حضرت مهدی را داده فرموده اگر چه تأخیر می نماید برایش منتظر باش که البته خواهد آمد. حضرت عیسی در بیش از 50 مورد از منجی عالم سخن گفته به انتظار او فرمان داده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از مشاهده نور درخشان حجت قائم از جل الله تعالی فرج و شرف در شب معراج می فرماید طوبی لمن لقیه، خوشا به حال کسی که او را ملاقات کند. طوبی لمن احبه، خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد. طوبی لمن قال به، خوشا به حال کسی که به او اعتقاد داشته باشد. امیر بیان بر فراز منبر کوفه می فرماید برترین قله شرف، دریای بیکران فضیلت، شیر بیشه شجاعت، و همینطور اوصاف رو میگه حضرت. بعد آه عمیقی میکشد و دست روی سینه مینهاند، دست روی سینه میگذارد و میفرماید ها شوقن الی رویته، چقدر مشتاق دیدار اویم. امام حسن مصطفی در همین مورد میفرماید طوبی لمن ادرک ایامه و سمع کلامه، خوشا به حال کسی که ایام حضرت را درک میکند و کلام او را میشنود. امام حسین در شب عاشورا از قیام جهانی آن مصلح آسمانی سخن میگوید. سید ساجدین در مجلس یزید در آن خطبه تاریخی از مهدی موعود صحبت میکنه و با یاد و نامش مباهات میکند. باقر العلوم به امهانی می فرماید فعل ادرکت زمانه قررت عینوک، اگر زمان حضرت رو درک کنی چشمانت به دیدگانت به وسیله او روشن می گردد. صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر او رو درک کنم به خدمتش در ایام زندگانی مشغول خواهم شد. به وقتی امام صادق این چنین میفهمد که من اگر ایام او رو درک کنم خدمتش میکنم، تو بخوان از این مجمل مفصل رو. امام کاظم علیه السلام در تشریح ایام خطاب به برادرش علی ابن جعفر میفهمد پسر جان عقلهای شما از درک آن ناتوان و استعدادهای شما از دریافت آن عاجز است، اگر زنده بمانید آن را در میابید. امام رضا علیه السلام چون نامی قائم آل محمد را میشنود در میخیزد، دست بر سر میگذارد و برای تعجیل فرج آن بزرگ را دعا میکند. جواد الائمه علیه السلام از قیام شکوهمند آن حضرت در مدینه سخن گفته با یاد آن دل خود را تسکین می بخشد. امام هادی علیه السلام در زندان سامرا به یاد یوسف زهرا عشق می ریزد و از اختصاص روزهای جمعه به آن حضرت سخن می گوید. امام حسن عسکری علیه السلام خطاب به احمد ابن اسحاق می گوید اگر نبود که تو را در نزد خدا از منزلت خاصی برخوردار بودی فرزندم رو به تو ارائه نمی دادم. خود وجود امام زمان ولی عصر همچون پدران خود از طول غیبت در سوز و گداز است. به همین خاطر می فهمد اکثر الدعا به تعجیل فرج فإن ذلك فرجکم، برای تعجیل فرج من زیاد دعا کنید، که در گشایش کار در همین دعا کردن و انتظار است. اینها مشتی از خروار و اندکی از بسیار مواردی بود که پیشوایان معصوم از یوسف گمگشته سخن گفته و از غیبتش شکفه ها نموده و در فراغش ندبه ها فردادند. با این شکل امام زمان هم متولد شد، با این دورانی که حالا ما ازش سیر کردیم، هم پیامبر هم انبیای گذشته هم معصومین تک تک آرزوی دیدار همچین ایامی رو داشتن و مردم رو به فرج همچین اثاره خلقتی مژده دادن. با این فرازهایی که ما گذشتیم ازش به این نقطه میرسیم که ظهور حضرت تحقق، تولد حضرت تحقق پیدا میکنه و به خاطر عدم تحمل مردم و اینکه به بلوغ هنوز نرسیدن، دوران غیبت صغرا شکل میگیره و حدود 70 سال این دوران ادامه پیدا میکنه. در این دوران نواب اربعه راهگشا هستند و کار انتقال فرامین حضرت رو به مردم عهده‌دار هستند و بعد از مدت دوران غیبت کبرا شروع میشه و در این دوران فقیه جامع شرائط عهده‌دار تبیین موارد هست و کار علاوه بر این که کارهای معصوم رو دنبال میکنه، فقیه جامع شرائط اگر زمینه‌های اقبال مردمی هم بود، باید وظیفه معصوم و ولی فقیه اینه که باید با اقبال مردم حکومت دینی تشکیل بده. اگر این اقبال و این زمینه ها در کل جهان نیست اما در یه منطقه هست، نمیشه از این اقبال و توجه مردم چشم‌پوشی کرد. باید جواب مثبت داد و به وسیله تشکیل حکومت دینی زمینه ساز حکومت حضرت شد و مقدمه چینی کرد و بدین شکل دوران غیبت کبرا شکل گرفت و آرزومون اینه که هر چه زودتر این دوران انتظار به پایان برسه و چشم ما به جمال آقامون و مولامون امام زمان روشن و منور شد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.